أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولا يخفى أن دلالة الخاصة أو العام على الاستمرار والدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع. خب این قسمت رو دیروز، یعنی اصلاً کم جلسه قبل توضیح دادیم، محضر مبارکتون، که الا انه که تطبیق نکردیم. بذارید این قسمت تطبیق بکنیم و بعد قسمت بعد توضیح بدیم و تطبیق کنیم. خب ایشون میخوان جواب بدن به منهای دوم در این فصل، قسمت دوم در این فصل، و اون این که مشهور گفت اگر امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدمه. چرا؟ چون تخصیص غلبه داره و نسخ نادره. ایشون میخوان بگن نه، از قضا بر اساس اون مبنایی که جناب شیخ اعظم انصاری در منهای اول ما ازشون نقل کردیم، بر اساس اون باید بگیم که اونجا نسخ مقدمه، چون نسخ خفیف المعونه تر و آسانتر و اسهل هست، اما تخصیص سخت تره. جلسه قبل توضیح دادیم به تفصیل، دیگه انشاءالله تکرار نکنیم، فقط متن رو تطبیق کنیم این تیکه رو. ولا یخفا، پس این جواب آخونده، ولا یخفا ان دلالت الخاص او العام علی الاستمرار و دوام، دلالت خاص یا عام فرقی نمی کنه. چون خب میگیم دلالت عام یا خاص بر دوام، به جهتی که تو مثال اول اینجوری بود که از قضا خاص مقدم بود و بعد عام می آمد، و اونی که میتونست جلوی اون خاص رو بگیره عامه بود از قضا، و مقسم اینه که خاصه استمرار دارد یا ندارد. ایشون میگه کلن این دوام و استمرار ازمانی ها، این بالوضع نیست، بالاطلاق، به مقدمات حکمت. میفرمان ان دلالت الخاص او العام علی الاستمرار و دوام، یه زمانی ازمانی چیزی اضافه بفرمایید، علی الاستمرار و دوام زمانی یا فی عمود زمان، مشخص باشد که این منظور هست. دلالت خاص یا عام بر استمرار و دوامی در طول زمان، انما هو بالاطلاق لا بالوضع، این فقط و فقط به اطلاق است نه به وضع. کاش حالت مقابلش هم می‌فرمودن، حالا شما خودتون یادداشت بکنید که ولکن الدلاله علی شمول الافرادی ازمانی بود، اما ولکن الدلاله على شمول الافرادی انما هو بالوضع، ولكن الدلاله على شمول الافرادی انما هو بالوضع لا بالاطلاق و مقدمات الحكمه. خیلی خوب. فعل الوجه العقلی فی تقدیم التقیید، که شیخ در همون منهای اول بیان فرمودند، بنابر اون وجه عقلی که در تقدیم تقیید بر تخصیص گفته شد، گفتیم تقیید آسان‌تر از تخصیصه، چون تقیید میخواد جلوی اطلاق رو بگیره، اما تخصیص میخواد جلوی عموم رو بگیره. در حقیقت اونجایی که جنبه افرادی داشته باشد قوی تر از اونجاییست که بالاطلاق باشد. حالا اینجا بالاطلاق ازمان میخواد ثابت بشه. کان لازم فی هذا الدوران تقدیم و نسخه علی تخصیص ایوان، بر همون مبنا ما باید بگیم نسخ بر تخصیص مقدم است، همچنین در چنین دورانی از کردیم نسخ مزیق عموم ازمانیه و عموم ازمانی با اطلاق و مقدمات حکمت ثابت میشه، ولی تخصیص مزیق عموم افرادیه و عموم افرادی جنبه تنجیزی و وضعی داره. پس طبق مبنای شیخ اعظم انصاری بفرمایید که این چیزی که جنبه تنجیزی و وضعی دارد، یعنی عموم افرادی، از عموم ازمانی قوی تره، و در نتیجه تضییق عموم ازمانی که با نسخ انجام میشه از تضییق عموم افرادی که با تخصیص انجام میشه آسان‌تر، سهل المعونه تر و خفیف المعونه تر هستش. خلاصه مطلب. خیلی خوب. بعد ایشون میگه پس این نکته اول، حالا بریم سراغ اون غلبه‌ای که شما فرمودید. ممکن است که اون شخص بگه آقا ما خودمونم اینا رو بلدیم، ها خودمونم اینا رو بلدیم، الا انه که یه مشکل دیگه هست و اون این که اساسا تخصیص غلبه دارد نسبت به نسخ. نسخ ندرتا رخ میده اما تخصیص غالبا رخ میده. پس ما بگیم چون این غالبا رخ میده، اگر امر دائر بود بین نسخ و تخصیص، بگیم که این تخصیص است و نه نسخ. ایشون همون بیانی که در زید منهای اول فرمودن اینجا باز به نوعی تکرار می‌فرمایند و اون این که این غلبه وجودی که شما میگید به خودی خود هیچ اثری ندارد. غلبه در جایی فایده دارد که موجب اقواییت ظهوری بشود، اقوا ظهورن درست بکنه، از هر درست بکنه. بله، اگر این غلبه به عنوان یه قرینه متصلهی در کلام باشد، قرینه مکتنفهی و حافهی در کلام باشد که بر اساس اون ما بتوانیم اقوا ظهورن رو پیدا کنیم، حرف شما حرف خوبی است. اما اگر محضر مبارکتون که چنین چیز درست نشه، صرف غلبه وجود فایده‌ای ندارد و نکته ازش استفاده نمیشه. و ان غلبت التخصیص انما توجب اقواییت ظهور الکلام فی الاستمرار و الدوام من ظهور العامه فی العموم اذا کانت مرتکزتن فی اذهان اهل المحاوره. می فرمان که غلبه تخصیص فقط و فقط موجب اقواییت و قوی تر شدن ظهور کلام در استمرار و دوام می شود. اقوا از چه چیزی باشد؟ از ظهور عام در عمومیت خودش اقوا از اون میشه. اذا کانت یعنی اذا کانت الغلبتو، در صورت این غلبه به نحوی نهادینه شده باشد، مرتکز باشد و جا افتاده باشد در اذهان اهل محاوره، به مثابت به صورتی که تعد این جناب غلبه من القرائن المکتنفت بالکلام، یعنی متصله، اینقدر میکنین من القرائن المتصلت والحافت والمکتنفت بالکلام، اینطور باشد. اگر چنین چیزی باشه خیلی خوبه، اما اگر به این حد نرسه و الا فهیه این غلبه و این کانت مفیدتن لظن به تخصیص، اگرچه مفید ظن به تخصیص هست، الا انها الا اینکه این غلبه غیر موجبتن لها کمالا یخفا، این غلبه موجب اقواییت، اقواییت ظهوری یا ازهریت نمیگردد، همچنان که پوشیده نیست. خب حالا در زیل این باز میخوان یه نکته فوق‌العاده مهمی رو بیان بکنند و اون این که تا اینجا ما دیدیم که طبق نظر مشهور تخصیص مقدم است بر نسخ، طبق نظری که آخون بیان کردن، یعنی اشکالی که در واقع آخون مشهور کردن، نسخ مقدم بر تخصیص شد. میگه آقا اینا بحثه مدرسه ایه، بحثه تو این کتاب هاست، اما وقتی شما در مقام استنباط و اجتهاد نشستید، اونجا یک گرفتاری های دیگه براتون پیش میاد که دستون میلرزه بخواید که انتخاب کنید نسخ باشه یا تخصیص باشه. میگیم چطور؟ میگه ببینید، ما در قرآن کریم و همچنین سنت نبوی شریف یه سری عموماتی داریم، هم در قرآن هم در سنت نبوی یه سری عموماتی داریم که خصوصات اینها در کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده، گاهی اوقات با چه فاصله ای؟ با فاصله دو قرن بعدش. نه، قرآن کی نازل شده؟ امامی که مخصص اینو بیان کرده دو قرن بعد آمده، یا لااقل حالا به هر حال الان اینطور رسیده. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ خب اینجا ما اون بیان امام رو حمل بکنیم بر نسخ یا حمل بکنیم بر تخصیص، فرقشون چی بود؟ دیگه اینقدر تکرار بکنیم که دیگه انشاءالله ملک ذهنمون بشه. فرقشون این بود که اگر حمل بر تخصیص کردیم، معلوم میشه از اول الامر اصلا این حکم محدودی بوده، ولی اینکه مخصص به ما نرسیده بوده. اما اگر حمله بر نسخ کردیم نشون میده نخیر، از اول امر اینطور نبوده که محدود به افراد خاصی بوده، نه زمانش محدود بوده، از اول امر قرار بوده 200 ساله باشه، منتها اون سوت پایان رو کی؟ امام مثلا قرنی که تو قرن سوم قرار دارد، فرض بفرمایید شما مثلا فرض کنید امامت امام جواد تو قرن سوم هجریه، اوائل قرن سوم هجری آغاز امامت امام جواده، اینقدر میکنید بعد امام هادیه، بعد امام عسکریه، خب اینا دیگه تو قرن سوم هجری هن. خب امامی که تو قرن سوم هجری باشد این سوت پایان رو میذاره. اگر از اول گفته میشد این حکم حکم زماندار و محدودیست به زمان، شاید افراد خیلی جدی نمیگرفتن، اما از اول خیلی جدی حکم بیان میشه، لکن امامی که بعدن میاد اون میاد میگه که نه آقا اونی که شما دیدید این ارمحضرتون که زمان داشت، حالا من دارم زمانشو به شما خبر میدهم. کدوم باشد این خاصی که در کلام حالا من میگم امام قرن سوم به جهتی فاصله زیاد بشه، شبه سنگین بشه، مطلب به ذهن ما بیاد، وگرنه حالا لازم نیست حتما یه 200 سال فاصله شده باشد، که یه سال هم فاصله شده باشه، 6 ماه، یه ماه، یه روز هم فاصله بشه، بازم عرض منظرتون که میتونه محل بحث باشه. به هر تقدیر مهم این است که وقت عمل فرا رسیده باشه، وقت عمل فرا رسیده باشه و اون دلیل خاص به دست ما چی نرسیده باشه. اگر ما بگیم اون بیانی که از ائمه به ما میرسد از قبیل تخصیص یه محظوری لازم میاد، محظور چیه؟ محظور این است که پس یعنی اون عام از اول شمولی نسبت به همه افراد نداشته، فقط شامل برخی از افراد بوده، الا اینکه این به ما نرسیده بوده و ما داشتیم اشتباهاً این امر رو نسبت به همه افراد اتیان می‌کردیم. همش هم طرف وجوب نیست، گاهی طرف حرمت هم هست دیگه. یعنی ما باید که فرض بفرمایید که فقط از بعضی افراد خودداری می‌کردیم، بعضی دیگه افراد رو نباید خودداری می‌کردیم، بلکه حتی چه بسا باید اتیان می‌کردیم اما نمی‌دونستیم، خبر نداشتیم. این چی میشه؟ تأخیر البیان عن وقت الحاجه لازم میاد. اون زمانی که وقت عمل فرا رسیده بوده و ما باید طبق این خاص عمل میکردیم، خاص در اختیار ما نبوده. دقت میکنین؟ خب یه مشکل جدی هستش. حالا ما برای این که بخواهیم از تخصیص فرار کنیم تا گرفتار این تالی فاسد نشیم، تا عرض محضرتون که گرفتار این تالی فاسد نشیم، چیکار بکنیم؟ به نسخ پناه میبریم. میگیم آقا اصلا اون بیان اهل بیت نسخه و ناسخه. خب اینم برای خودش کم اشکال نیست، بالاخره ممکنه به ذهنم بیاد که مگه میشه اهل بیت بخوان نسخ کنن قرآن رو؟ نسخ کنن؟ آیا میشه قرآن کریم به وسیله روایات اهل بیت نسخ بشه؟ نسخ قرآن تو روایات آمده باشه یا نسخ سنت نبوی در روایات اهل بیت آمده باشه؟ این شدنیه؟ نمیشه. اینا بالاخره محل اشکال هست. ثم انه شأن چنین است بناء علی اعتبار عدم حضور وقت العمل فی التخصیص، بنابر این که ما بگیم معتبر است، شرط است این که وقت عمل در تخصیص فرا نرسیده باشد، وگرنه اگر وقت عمل فرا رسیده باشد و در این حال مخصص به ما داده نشده باشد، این چی لازم میاد؟ لازم میاد تأخیر البیان عن وقت الحاجه، لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، تا لازم نیاد تأخیر بیان از وقت نیاز و حاجت. اینقدر می‌فرمایید بنابر همچین چیزی یشکل الامر فی تخصیص الکتاب او السنه بالخصوصیات، کتاب شما خصوصات دارد یا خصوصیات؟ خصوصات، خب شاید بهترم باشه، بله، بالخصوصات صادره عن الائمه علیهم السلام. مشکل میشه، اشکال پیش میاد، امر مشکل میشود در تخصیص قرآن کریم یا سنت. اینجا سنت بنویسید النبویه او سنت النبویه مثلا بگیم، در منظورتون که تخصیص الکتاب او سنت النبویه به وسیله خاصهایی که به وسیله خصوصهایی که اینا از ائمه علیهم السلام صادر شدن، اینی که اون سنت رو به نبویه زدیم به قرینه اینکه اینجا ائمه رو مطرح کرده است، در حقیقت اون سنت به اون تعبیر اهل سنت که اونا سنت فقط پیامبر میدونن. خیلی خوب، چرا؟ فانها برای اینکه این خصوصات و خاصهایی که در روایات اهل بیت وارد شده است صادرتون بعد حضور وقت العمل به عماتهما، اینا صادر شدن بعد از اینکه وقت عمل به عمومات هما به کجا میخورد؟ کتاب و سنت. و وقت عمل به عمومات کتاب و سنت فرا رسیده بوده، ما داشتیم بهش عمل میکردیم در حالی که نباید عمل میکردیم. یعنی به این گستردگی منظور مسائل محدود بوده، منتها خاصش بیان نشده بوده. خب تأخیر العمل لازم میاد. خب بگیم آقا ما یه راهی پیدا کردیم، به جایی که قائل به تخصیص بشیم قائل به نسخ میشیم تا این محذور پیش نیاد، و التزام نسخ هما به ها، و ملتزم بشیم به نسخ کتاب و سنت به ها، به اون خصوصات. ولو قیل به جواز نسخ هما به روایت عنهم علیهم السلام کما ترا. اینی که ما بخوایم اینقدر گسترده قائل به نسخ بشیم، این کما ترا هستش. این که مشهور فرمود نسخ ندرتن رخ میده، راست میگه، نسخ ندرتن رخ میده، خیلی کم به ندرت رخ میده، گسترده نیست. این که ما بخوایم این طور گسترده بگیم احکام نسخ شدن، این خیلی مشکل هست. خب مضافاً بر اینکه یه اشکال کلامی هم توش هست. مشکل کلامش چی؟ این که آیا اساساً روایات اهل بیت میتونن ناسخ قرآن باشن؟ تو مخصص بودنم بعضی حرف دارن، حالا اگر او رو حل بکنه اون ناسخ میتونن باشن یا نمیتونن ناسخ باشن، این محل اشکال هست. حالا ایشون میگه ولو قیل به جواز نسخ هما به روایت عنهم علیه السلام، حالا ولو این که ما قائل باشیم که نسخ کتاب و سنت نبوی به وسیله روایت از ائمه جایزم هست، ولی التزام به همچین نسخ گستردهی، چون میده خیلی گسترده میشه، عرض مفتون که این هم کماترا هست و مشکل هست و محل اشکال هست. خب چه کار بکنیم؟ چه کار بکنیم؟ چطور پاسخ بدیم؟ میگن ببینید آیا احکام شرعی اینا در نزد خداوند از اول ثابت بوده یا نبوده؟ میگیم بله بوده. مثلا آیا الخمر و حرامون واقعا در نزد خداوند ثابت بوده یا نبوده؟ بله. آیا شرب خمر دارای مفسده بسیار سنگینی نبوده؟ چرا این بوده؟ پس حکمش حرمت نمیشه؟ چرا حرمت میشه؟ ولی سوال میکنم از شما، آیا حکم حرمت تمام عیار خمر این یه دفعه نازل شد؟ نه، به تدریج نازل شد، به تدریج نازل شد. خمر از اول حرام بود ولیکن این یه دفعه ای بیان نشد، بلکه به مرور، اول کم کم آه بهتره مصرف نکنید، بهتره نخورید، فلان از این حرفا. خب البته بعضی ها بودن که خودشون هم مصرف نمی کردن، اصلا پیامبر خدا لب به این چیزا نزده بود، امیرالمومنین لب به این چیزا نزده بود، و امثال بودن کسانی که واقعا خودشون هم پرهیز می کردن، چون یه چیزهایی هم از گذشته از اون دین حنیف ابراهیم علیه السلام اینها وجود داشت، نظام بعضی ها بودن که مقید بودن که لب به این چی نزنن. اما بر تقدیر میخوام بگم که این طور بود. خب اول که آقا نه این کارو نکنید فلان، تا آرام آرام بعد از چند سال گفته شد که دیگه حرام است، و اگر کسی مشروب بخوره شلاق باید بزده بشه، اصلا حتون که حد جاری بشه، و به هر حال مسئله خیلی به نحو جدی بیان شد. پس احکام تدریجی صادر شد. چرا؟ به جهتی که مصلحتی وجود داشت در این که گاهی اوقات احکامی در یه زمانی مطرح نشن. خب اگر این طور باشد، لعل در اخفاء خصوصات یه مصلحتی بوده که لذا خداوند تعالی اگرچه از اول عام را به شکل تخصیص خورده مد نظرش بوده، لکن مخصصش رو دیرتر فرستاده، 100 سال بعد، 200 سال بعد، ها؟ در اخفاءش مصلحتی بوده، یا در اظهار و آشکارسازی اون تخصیص مقصده ای بوده، لذا بعدن و دیرتر این فرستاده شده باشد. این هیچ محذوری از این جهت وجود ندارد و هیچ اشکال دیگه. اون بحث تأخیر تأخیر البیان عن وقت الحاجه هم لازم نمیاد، نه، اصلا تعمد بر این بوده و لازم حکمت الهی اقتضا میکرد که چنین اتفاق بیفته. فلا محیص فی حلهی، در حل این اشکال، چون فرمان یشکل الامر دیگه، لا محیص فی حلهی، محیصی نیست، چاره نیست در حل این اشکال، من ان یقال، از این که گفته شود ان اعتبار ذلک حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. اعتبار این مطلب یعنی ذلک به کجا میخورد؟ اون بالا فرمودن اعتبار و عدم حضور وقت العمل ها، معتبر بودن و شرط بودن عدم حضور وقت عمل، این از چه جهتی؟ حیث کان لأجل قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه، این به خاطر این بود که تأخیر البیان عن وقت الحاجه لازم میاد. و کان من الواضح ان ذلك فيما اذا لم يكن هناك مصلحه في اخفاء الخصوصات او مفسده في ابداعها، این در جایی است که مصلحتی در مخفی کردن اون خصوصات یا مفسده ای در آشکارسازی اون خصوصات نباشد، که اخفاء غیر واحد من التکالیف في الصدر الاول، همانند مخفی کردن تکالیف بسیاری در همون سطر اول که عرض کردم احکام تدریجی مطرح می شد و بیان می شد و تبلیغ می شد. خب حالا که اینطور هستش، لم یکن بعثون به تخصیص عموماته ما به ها، هیچ اشکالی ندارد که ما قائل بشیم به تخصیص عمومات کتاب و سنت به ها، به خصوصات صادره از اهل بیت علیهم السلام، اشکالی در اینجا هست وجود ندارد. و استکشاف ان موردها کان خارجا عن حکم العام واقعا، و اینکه کشف شود که مورد این خصوصات و خاصها خارج بوده از حکم عام واقعا و من اول الامر، از اول خارج بوده، و ان کان داخلا فیه ظاهرا، اگرچه کانه اسمش همون موردها هست، یعنی مورد خصوصات، اگرچه مورد خصوصات کانه داخلا فیه یعنی فی حکم العام، در حکم عام داخل بوده است به نحو ظاهر. خب حالا ایشون چی میخوان بگن؟ میگن اینو یه جور دیگه هم میشه گفت، میتونیم بگیم آقا این عبارت است از نسخ ظاهری، تخصیص واقعی و نسخ ظاهری. واقعا تخصیص مخصص بوده، تخصیص خورده بوده، الا اینکه چون مخصص ما نداشتیم ظاهر شبیه نسخ میماند، میگیم نسخ ظاهریه. ولی اجلهی، به همین خاطر لا بأسه به نسخ ظاهری، لا بأسه بالالتزام به نسخ به معنا رفع الید بها عن ظهور تلک العمومات به اطلاقها فی الاستمرار و الدوام ایضا، فرقی نمی کنه، به همین خاطر اشکالی هم ندارد که ما ملتزم بشیم به نسخ، منتها به معنا اینه بنویسید به نسخ ظاهری، حواستون باشن، به معنای نسخ ظاهری. یعنی چی؟ نسخ به این معنا، به معنای رفع ید به ها به وسیله اون خصوصات، عن ظهور تلک العمومات، از ظهور اون عمومات، به اطلاقها به وسیله اطلاق اون، از محضرتون که بله، اون ظهور اون عمومات به اطلاقها که ظهور داشتن با اطلاقشون، در استمرار و دوام یه زمانی هم اضافه کنید و دوام زمانی یه ایضا، ما بیایم اون ظهوری که عمومات با اطلاقشان در استمرار و دوام زمانی داشتند رو از این رفعیت بکنیم. حالا میخواد شما اسم بذارید نسخ، میخواد بذارید تخصیص، تفاوت چندانی نداره. فتفطن یعنی اهل فطانت باش و اهل دقت و فهم باش، توجه بکن تا متوجه و متفتن بشوی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.